میتونه برگردوند سلطنت بربقا عین موجوده. اشکال شده بود که این معارض است به اصل براءت ذمه خود این مالک از مثل یا قیمت، چون اگر بنا باشه استصحاب سلطنت بگه این میتونه ثمن را از بایع بگیرد، از طرفی هم شک داریم ذمه‌اش به مثل یا قیمت ضامن شده نسبت به مبیع تلف شده یا نه، اصل براءت ذمه است. این اصل براءت ذمه با اون استصحاب سلطنت با هم معارضه دارن و نمیتونیم با اون استصحاب سلطنت لزوم را درست کنیم. که در اینجا ما یه شبهه داشتیم و اون این بود که عرض کردیم استصحاب سلطنت نمیخواد، خود عموم سلطنت میتونه این کار رو بکند. عموم سلطنت میاد میگه این آقای مالک مسلط است که اون عین را از آقای سمن را از آقای بایه پس بگیرد و دیگه معارضه هم با اصل براءت نداره. ورز کردیم معارضه هم معارضه بالعرض، نه معارضه بالذات. شیخ قدس سره در این استصحاب عدم سلطنت چند تا اشکال کردن. فرمودند که ولکن یمکن ان یقال ان اصالت بقاء السلطنه حاکمتون علا اصالت عدم الزمان بالمثل و القیمه. بگیم استصحاب بر اصل براءت مقدمه. شما میگی شک میکنیم این آقای مالک عین موجوده ذمه‌اش به مثل یا قیمت زمان پیدا کرده یا نه، استصحاب برش مقدمه، استصحاب سلطنت مالک حاکم است بر این. این یک اشکال بود که فرمودن و تعارض اینجور از بین برده. اشکال دومی که ایشون داشتن فرمودن زمان اون به بدل نسبت به عین طالب معلومه بل اجمال، دیگه اصل براءت نمیاد. آقایی که عین نزدش تلف شده این ضامن اون عینه و ضامن به بدلشه، منتها معلوم نی بدل، بدل جعلی یا بدل زمانی مثل قیمت. وقتی علم اجمالی باشه دیگه اصل براءت معنا نداره، پس اون استصحاب سلطنت معارضی براش فرض نمی شود. اشکال اول این که محکومه، اشکال دوم این که اصلا جریان نداره. شبهه سومی که ایشون داشتن این بود که فرمودن میتونیم بگیم اصلا عموم الناس مسلطون علی اموالهم، این میگه که این آقای مالک عین میتونه عینش مالک مال میتونه مال برگردونه اگه مال موجوده، اگه مال موجود نیم مثل یا قیمتشو برگردوند. بنابراین اون آقای با یک مبیعش نزد این تلف شده مطالبه میکند مثل یا قیمت را از آقای مشتری، مشتری هم عین مالش را از او میگیرد. بگیم اصلا خود عموم الناس مسلطون علی اموالهم این سلطنت بر رد مثل و قیمت یا رد عین رو درست میکنه. بنابراین شیخ با این سه تا اشکال اون اصل عدم لزوم را از بین بردن و میفرماد اصل اصالت عدم لزوم و اصالت و سلطنت بقاء المالک جاری نمیشود و نتیجهش این میشد که میتونه چیکار کند، میتونه برگردونه. لکن هر سه تا فرمایش شیخ محل مناقشه است که دیروزم اشارتاً عرض کردم. این فرمایش اولشون که میفرماد استصحاب بقاء سلطنت حاکم بر براءت از زمان به مثل و قیمته، اشکالش اینه استصحاب فی حد نفسه مقدمه بر براءت نی، استصحاب جایی مقدمه بر براءته که شک سببی و مسببی باشن. و الا اگر استصحاب و اصل براءت هر دو در عرض هم باشن معارضن و در ما نحن فی سببی و مسببی نی، چون شکی که داریم که آیا این آقای مشتری مثلا زامن مثل یا قیمت هست ناشی از این نیست که سلطنت بر مالش داره یا ندارد. سلطنت بر مال ربطی به مثل و قیمت ندارد. دوتاییشون ناشی از اینن که اجماع داریم بر اینکه مال بدون عوض نباید تلف بشود. اجماع داریم، ضرورت داریم یا ملازمه هست که مال نباید بدون عوض مال دیگری تلف بشود. تلف مال دیگری بدون عوض نزد شخص این درست نیست. خب این منشأ شده که استصحاب بقاء سلطنت با اصل براءت اینا با هم معارضه کنن، ولی اینجور نیست که ما شک داریم آقای مشتری ضامن مبیع است یا نه، چون شک داریم که این مشتری بر مال خودش سلطنت داره یا نه، ربطی بین سلطنت بر مال و براءت زمان وجود نداره. بله اگه شما بگید مطلقا همه جا استصحاب مقدمه بر اصل براءت، خب بله اون درست میشه، لکن اون که تمام نی، استصحاب جهتی نداره همه جا بر اصل براءت مقدم باشه اگه در عرض همان اونجایی که سبب و مسببی باشه، و ما نحن فی سبب و مسببی نیست. این مال این حرف اولشون. فرمایش دوم ایشون این بود که میفرمود زمان طالب به بدل معلوم و بل اجماله. وقتی معلوم و بل اجماله دیگه اصل براءت راه نداره در اطراف علم اجمالی. خب جوابش اینه که این علم اجمالی منحل زمان طالب به بدل جعلی معلومه، چون با هم قرارداد بستن، اما زمان طالب به مثل یا قیمت از اول مشکوکه، بنابراین علم اجمالی منحل می شود الى علم تفصیلی و الى شک بدوی. مجرایی برای اینکه شما بگید براءت جاری نمی شد نمی موند. یه علم تفصیلی داره که اون از بین رفته، یه علم، یه شک در زمان به مثل و قیمت اصل براءت داره. پس اینجور نی که دو طرف طرفین معلوم و بالاجمال باشد، نه اینجور نی که طرفین یکی معلوم به تفصیل یکی مشکوک، اصالت البراءه جریان داره. و اما فرمایش سومشون که خودشون هم امر به تدبر کردن، وقتی که به تلف شده بازم این بده کارین چی این؟ از زمان که ربطی به این نداره، میگم زمان به بدل این مسلمه، یعنی تا به قول فرمایش شما تا این بود اینو باید بده، اما حالا که این تلف شد زمان به چیه؟ مثل قیمه. خب براءت بس معلوم بله اجمال نی، شما یه علم تفصیلی را با یه شک بدوی قاطی میکنید، مثل اقل و اکثر. در اقل و اکثر که من نمیدونم حالا چیش بگم استقلالیش، من نمیدونم 10 تومن بده کارم یا 11 تومن بده کارم. خب 10 تومن یقیناً بده کارم، 1 تومن اضافه را درش شک دارم. زم علم تفصیلیه به علم به شک بدوی، ازش متولد شده علم اجمالی. گفت اگر را با مگر ازدواج کردن کاشکی ازش در آمد. حالا اینجا هم منظم کردن یک علم تفصیلی با یک علم با یک شک بدوی نتیجهش این شده، بلا علم اجمالی از اول نی. و اما شبهه سوم شیخ فرمود عموم الناس مسلطون علی اموالهم، میگه مالت را تا هست میتونی بگیری، وقتی نیستش بدلشو میتونی بگیری. هو کما ترا الناس مسلطون علی اموالهم، میگه بر اموالشون مسلطن نه بر بدلش. مردم بر مال خودشون مسلطن، مالشون رو میتونن بگیرن، اما بر مالشون مسلطن، اگه مالشون نی بر بدلش مسلطن. گفت چی را ده بهش نمیدادن سراغ خونه کت خدا رو میگرفت. مردم بر مال مسلطن نه بر مال و بر بدلش مثل قیمت. بنابراین سه تا شبهه شیخ قدس سر رو به این شخص وارد نیست. بله اون حرف ما درسته که اگر کسی بگد عموم الناس مسلطون اختزا میکنه که نوبت به اصل براءت نمیرسه. مال یعنی قیمت، مثلا خونه شما که مال شماست، ما بگیم قیمت خونه مال شما، مال قیمته یا قیمت مقوم مالیته. خیلی فرق میکنه. گفت خواجه علی چه؟ گفت سیغشه میخونه فرقش چی میشه؟ من یادم 1125 میخوندن. گفت آقا سیغشه میخونه فرقش چی میشه؟ مال خود جنس نی، این کتاب کتاب است، ملک است، مالیت مقومشه. یه چیزی ملک است ولی مال نیست، مثل یک دانه گندم. یه چیزی مال هست ولی ملک نیست، جنگل ها، رودخانه ها، انفال، اینا ارزش دارن، معادن زیر زمین، اینا مالن اما ملک نیستن. یه چیزی هم ماله و هم ملک، قیمت مقوم مالیت است. حقیقت مالیت به قیمت است، اما نه اینکه عین خودش است. ارزش مالیت میارد و ارزش هم از تقاضا و از عرضه به وجود، تقاضا به وجود میاد. توجه بفرمایید، این در جایی که هر دو عین تلف بشود یا یکی تلف بشود. حالا ملزم دوم این است که اگر عوضین یکیشون دین در ذمه متعاطیین بود، اگر احد عوضین دینی بود در ذمه متعاطیین، یه جنسی رو بهش فروخته، پولش را یه چیزی که در ذمه‌اش بوده قرار داده است به نحو معاطات، خب در اینجا اگر قائل به ملکیت شدیم در معاطات، نتیجهش این است من یکون المال على ذمته، مالک می شود ذمه خودش را و دین چه می شود؟ ساقط. من کتاب را بهش فروختم به ده تومنی که در ذمه‌اش بوده، بنابر قول به ملکیت یملک ما فی ذمته فیز خود. وقتی ساقط شد حکم تلف احد العوضین را دارد و در باب تلف احد العینین گفتیم قاعده لزوم تلف و احد العینین مثل تلف العینین جزء ملزماته، چون اون مقداری که از تراد عینین مسلمه اونجایی که هر دو عین چه باشد؟ موجود باشد. و احتمال این که حالا این برگردد وجهی ندارد، ساقط شد، ساقط شد مثل تلف شده است، احتمال عودش ضعیفه، بلکه وجهی هم ندارد. این علل قول بالملکیت. شیخ قدس سره می فرماد علل قول بالاباحه هم همین جوره. علل قول بالاباحه کتاب را مباح کرده براش در مقابل دینی که در ذمه‌اش دارد، که اون دین هم حالا برای او مباح باشد، حالا تصویرش چجوره نمیدونم. کتاب را مباح کرده در مقابل اون دینی که در ذمه‌اش باشد، اونم براش مباح کرده، و با مباح کردن شما بگید ساقط شده از ذمه‌اش، با مباح کردن از ذمه‌اش ساقط شد. اینجا هم شیخ می‌فرماد قاعده لزومه، برای اینکه یکی از عوضین از بین رفته. لکن مناقشه‌ای که به شیخ هست این که شیخ در اباحه فرمود اگر یکیش تلف شد لزوم نی، بلکه جواز است و ضامن به مثل و قیمت. این یه شبهه به شیخ، که شیخ می‌فرماد علل قول بالاباحه چون اون منفی ذمته ما فی ذمه‌اش ساقط می شود، پس مثل ملکش میمونه، یعنی لزوم. ما عرض می کنیم نه، بر مبنای شما لزوم نی، چون در حکم تلف و عهد العینینه و در اباحه شیخ سه اشکال کردن برای عدم لزوم و فرمودن لزومه. بهترین اینجوری بگیم، بگیم اگر عهد عوضین دین بود فحکمه حکم التلف علی القول بالملکیه و حکم التلف علی القول بالاباحه، کلون علی مبنا. در ملکیت لزوم میاد، در اباحه بر یه مبنا لزوم میاد، بر یه مبنا لزوم نمیاد. این یک شبهه‌ای که به شیخ هست. شبهه دوم این که اصلا سقوط چرا؟ اگر یک طرف دین است در ذمه دیگری و این آقای طلبکار مباح کرده این دین را برای او چرا ساقط بشود. در باب ملکیت میگیم مالک ذمه خودش میشه و مالک ذمه شدن نتیجهش سقوطه، چون نمیشه آدم علیه خودش طلب داشته باشه. ولی در اباحت ملکیت دی چرا سقوط داشته باشد؟ اینم یه شبهه دیگریه که به اصل مبنای شیخ قدس سره در اینجا وارد میشه. ذمه که سر جاشه، اباحه یعنی انتقال. اگر اباحه رو انتقال بگیری جور در میاد، اما فرض اینه شما میخواید اباحه رو معنا اباحه بگیرید، من کتاب را برای شما مباح کردم در مقابل ده تومنی که شما تو ذمه من داری برای من مباح کنی. این اولا تصویر اباحه قدر مشکلی، یعنی چه ذمه من مباح باشد؟ مگر برگردونی به اینکه بله مباح کنی یعنی ساقط کردم. بله خیلی خوب، اگر اینجور باشه مشکلی ندارد. مشکل دوم اسقاط اباحه معنا، خیلی خوب بحثی نداریم. منطقی را بحث از الفاظ نیست، بحث از الفاظ او را عارضی است. اگر بگید اباحه به این معنا برمیگردد، شبهه دوم وارد نیست، ولی شبهه اول وارد است که به هر حال این مثل تلف و احد العوضین است علی القول بالاباحه. ملزم دیگری که بحث شده این که اگر این عینین به معاملت لازمه منتقل به غیر شد، کتابی را داد به ده تومن، بعد آقای مشتری کتاب را به دیگری فروخ، آقای بایم بولا را به دیگری داد چیزی خرید، لو نقل العینان به عقد لازم، خب این نقل عینان به عقد لازم مثل تلف عینین میمونه، برای اینکه الان علل قول بالملکیه مثل تلف عینین میمونه، حق داشته ملکش بوده، حالا که ملکش بوده رفته فروخته است، بنابراین تلف شده و وقتی تلف شده دیگه حق رجوعی براش نیست. کما اینکه بنابر قول به اباحه اگر گفتید حق دارد تصرفات موقوفه بر ملک را انجام بدهد، خیلی خوب، بنابر اون قول هم باز منتقل کرده به غیر و الان وجود ندارد، میشه نقل العینین کتلف العینین. انما الکلام در اینه که اگر این عینها برگشت به فسخن، اگر یکی از اینها یا هر دوی اینها به فسخن بالخیار یا به تقایل برگشت به ملک این آقای دومیه، آیا اینجا اولی حق فسخ دارد یا اولی حق فسخ نداره؟ اینجا شیخ حرفایی داره که من حرفای شیخ رو میخونم، غیر از اون چیزی نمیخوام عرض کنم، حالا شاید شبهات جزئی هم داشته باشه. و اون نقل العینان او احداهما به عقد لازم فهو کتلف علی القول بالملک لامتناع التراد، تراد عینین نمیشه پس معاطات میشه لازم. و کذا علی القول بالاباحه اذا قلنا به اباحه تصرفات ناقله، بنابر قول به اباحه اگر قائل شدیم به اباحه تصرفات ناقله، الان عینها تلف شده، وقتی عینها تلف شده دیگه فسخی معنا، جوازی معنا نداره. یه شبه اینجا هست که اگر یکیشون با عقد لازم منتقل شد، علل قول بل اباحه یکیشون با عقد لازم منتقل شد، اینجا علل مبنیین با هم فرق پیدا میکنه، بر یه مبنا حق دارد طرف رجوع کند که قائل بودن به عدم لزوم، بر مبنای شیخ حق ندارد. فهو کتلف علی القول بالملک لامتناع التراد و کذا علی القول بالاباحه، یعنی کذا علی القول بالاباحه کتلف، اینجوری باید معنا کنیم، اذا قلنا اباحه التصرفات الناقله مثل اون علی المبنیین. اما اگر مرادشون این باشد که نه مطلقا نمیشه برگردون ولو یکیش باشد، این خلاف اون دوتا مبنایه که در قبل گذشت. ولو عادت العینو بفسخن ففی جواز تراد علی القول بالملک لامکانه فیستصحب، اگر برگشت یکیشون با فسخ یا با اقاله از این که این کلمه به فسخ مرحوم سید حاشیه قشنگی داره، میگه این در مقابل این که با ارث برگردد، چون از با ارث برگرده که اصلا ربطی به اون نداره. لو عادت العین به فسخ او به اقالتن ففی جواز تراد على القول بالملک لامکانه، الان هر دو عینها موجوده و میشه برش گردون، پس استصحاب بشه و جواز تراد و عدم جواز، لأن المتيقن من التراد هو المحقق قبل خروج العين عن ملك مالكه وجهان أجودهما ذلك، إذ لم يثبت في مقابلة إصالة اللزوم جواز التراد بقول مطلق بل المتيقن منه غير ذلك فالموضوع غير محرز في الاستصحاب. دو تا شبهه به این فرمایش شیخ اینجا هست که هر دوش از یک چشمه آب میخورد، و اون اینه که اگر با عقد لازم منتقل شده، حالا عادت العین تراد ممکنه استصحاب میشه و جواز تراد، استصحاب حالت سابقه ندارد که، برای اینکه قبل از آنی که منتقل کند جواز تراد بود، اما بعد که منتقل شد موضوع تراد از بین رفت. الان اگر بخوای بگی یجوز و تراد، این تراد تراد سابق نی، انقطع الیقین بالیقین لا تنقض الیقین بالشک بل انقض بیقین آخر. چرا نگاه من میکنی نگاه مغرضانه؟ ببین این قبل از آنی که من خوشم میاد از اینجور نگاه ها، یعنی نگاه گویای دقته، قبل از آنی که این منتقل بشود به عینین، به دیگری جواز تراد بود، به محض اینکه منتقل شد از بین رفت، قطعا او از بین رفته. خب قطعا از بین رفته چی میخواید استصحاب کنید؟ مستصحب مقتوع العدمه، چجور میخواید استصحابش کنید؟ پس یستصحب نمیتونید بگید جواز تراد را استصحاب میکنید، بلکه اگه میخواید بگید باید بگید چی استصحاب میکنیم؟ عدم جواز تراد را استصحاب میکنی. پس اینکه شیخ میفرماد یستصحب من العجائب، برای مستصحب مقتوع العدمه، چجور استصحاب میشد؟ و اگر بناس استصحاب بشه باید عدم جواز تراد استصحاب بشه. این شبه از اینجا ظاهر میشه، شبه در اون فرمایش بعدیشون میفرماد استصحاب نمیشود برای اینکه موضوع محرز نی، نمیدونیم تراد به عینین خورده یا به عقد خورده. ما میگیم اصلا موضوع مقتوع العدمه، نه اینکه محرز نی. اشکالی داری؟ این دو تا شبهه به این فرمایش شیخ اینجا وارده. ایشون فرماد استصحاب میشود، ما عرض میکنیم مستصحب ما قطعا از بین رفت، لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه به یقین آخر، یقین آخر اومد نقضش کرد. و اگر بخوای استصحابش کنی باید استصحاب عدم جواز تراد رو بیاری. بعدش میفرماد استصحاب نمیاد برای اینکه موضوع غیر محرزه، ما میگیم موضوع محرز العدمه نه موضوع غیر محرزه. و کذا علی القول بالاباحه، اونجا هم نمیشه تراد کرد، لان التصرف الناقل یکشف عن سبق الملک للمتصرف. تصرفات ناقل کشف میکند که آقای مباحله آنمای قبل چه شده؟ مالک شده تا تونسته بیع کنه، ولا لا بیع الا فی ملک، سبق ملک برای متصرف، فیرجع بالفسخ الى ملک دومی، به خودش برمیگردد، فلا دلیل علی زواله، دیگه معنا ندارد ملک این از بین برود، بل الحکم هنا اولا من علی القول بالملک لعدم تحقق جواز تراد فی السابق هنا، حتی استصحاب جواز تراد اینجا وجود نداشته تا استصحاب بشود، بل المحقق اصالت و بقاء سلطنت المالک الاول المقتوع به انتفاعها، یقین داریم او از بین رفته. نعم لو قلنا بان الكاشف عن الملک هو العقد الناقل حدوثاً، اگر گفتیم عقد ناقل حدوثاً کشف ملک میکنه، نه اینکه قبلا مالک ها، عقد ناقل به محض حدوثش کشف از ملکیت میکنه، عقد ملکیت میاره، اول عقد و ناقل، هم حدوثن هم استمرارن، حدوث و استمرارش ملکیت میاره. فاذا فرزنا ارتفاعه بالفسق عاد الملک الى المالک الاول و ان کان مباحا لغیره ما لم یسترد عوضه و ما کان مقتضا قاعده السلطنه جواز التراد لو فرز کون العوض الاخر باقیا علی ملک مالک الاول او عائدا الیه بفسخین. این میتونه اگر باقی باشه. و کذا لو قلنا به این که اصلا بی متوقف بر ملکیت نی، پس مباح له که فروخته اصلا مالک نشده. و کذا لو قلنا به ان البیع لا یتوقف علی سبق الملک بل یکفی فیه اباحت و تصرف ولی اطلاق و یملک الثمن بالبیع کما تقدم استظهاره عن جماعت فی الامر الرابع. بنابراین مبنا هم می شود. لکن الوجهین ضعیفان، بگی عقد ملکیت میارد یا بگی اصلا در مباحله ملکیت نمیخوایم، هر دو ضعیفه. بل الاقوا رجوعه بالفسخ الی همین بایع دومی. حالا ولو کان ناقل عقدا جایزا. صلی الله علیه و سلم.